بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام محضر سروران عزیز، برادران و خواهران مکرم، و تشکر میکنم از دوستان بابت حضور در محضر شریف شما. اصل ایده این جلسه ایده بسیار مهم و مبارکی است. علما و اهل فضل و اهل فکر، برادران و خواهران کرد از علماء عراق و ترکیه و ایران و کل منطقه دور هم جمع بشن و راجع به مسائل مشترک سخن بگن. و چقدر دیره که یک چنین جلسه‌ای، نمیدونم قبلا بوده یا نبوده، من اولین بار با چنین جلسه‌ای مواجه میشم. مقدمات رو حذف میکنم و متمرکز میشم رو اصل مسئله، گرچه بدون مقدمه نباید وارد این مسئله شد. مسئله قوم کرد و کردستان و چند ده میلیون برادر و خواهر کرد که امروز در عمدتاً در چهار کشور ایران و عراق، ترکیه و سوریه زندگی میکنن و البته ده‌ها و صدها هزار کرد دیگه هم در مناطق دیگه هستن، یه قوم ویژه‌ای است با ظرفیت‌ها و توان فوق‌العاده و به همین دلیل مورد توجه ویژه دوست و دشمن در این 100 سال اخیر بوده و هست. یعنی اگر کسی بخواد تعبیر کنه که امروز همه سرویس‌های جاسوسی از همه کشورها و جناح‌ها، هم سابق یعنی از کمونیست‌ها بگیرید تا زمان عثمانی‌ها، انگلیس‌ها، تا بعد صهیونیست‌ها، آمریکا، وهابیت، انواع جریان‌ها و فرقه‌های شبه عرفانی منحرف، جریان‌های افراطی مذهبی قومیتی، همیشه توی این منطقه دام پهن کردن و تلاش کردن، بیراه نگفتیم. کمتر شاید نقطه‌ای باشه که بشه اسمشو گذاشت امروز بهشت جاسوسان. همه جا هستن اینا، ولی به طور خاص در این منطقه برنامه ریزی دارن. به طور خاص یکی مسئله نجات پرستی ضد کرد، یعنی به اسم عرب، ترک، تلاش کردن حتی فارس که نمیشه به دلیلی که عرض خواهم کرد، و بعد هم بنابراین نجات پرستی کرد، و از اون طرف مسئله جنگ مذهبی بین شیعه و غیر شیعه، شیعه سنی و دیگران در منطقه، مسلمان و غیر مسلمان در منطقه، به خصوص با ظهور سازماندهی شده جریان وهابیت. اونو که بخواستم عرض کنم اینه که هر دو جریانی که به دنبال جنگ قومیتی نژادی و جنگ مذهبی دینی هستند، هیچ کدوم ریشه کردی ندارن و هر دوی اینها به علاوه توطئه‌های دیگه جریان‌هایی است که از خارج کرد بر کرد تحمیل و برنامه ریزی شده. به لحاظ ملی، خب از بعد از هم زمان عثمانی ها جنگ درگیری های بین عثمانی و ایران، صفوی و قاجار اینا، خب به خصوص بعد از چالدران مسائل مرزی یک تغییری میکنه، ولی به خصوص بعد از سقوط عثمانی و در زمان بعد جنگ اول بین الملل غربی ها که انگلیس و فرانسه بر منطقه مسلط میشن، چند تا کشوری که سابقه نداشتن اساسا به وجود آمدن، لبنان، اردن، عربستان سعودی در کار نبوده، قطر، امارات، اینا هیچ کدوم نبودن، چه رسد به رژیم صهیونیستی. عراق هم با این مرزها نبود، عراق و شام بود، نه با این مرزبندی. بعد از این مرزبندی که به خصوص انگلیسی ها نقش اصلی رو درش داشتن، دو سه تا برنامه که از همون موقع اینا شروع کردن و تا الان ادامه داره، گرچه جریان های دیگری هم آمدن سوار بر کار بشن، این مسئله باید حتما به دقت شناسایی بشه. چون همین الان هم که ما داریم با شما صحبت میکنیم، مسئله ناسیونالیسم کرد که در واقع با ماهیت نیشن استیت نیست، ماهیت به اصطلاح نژادی براش مطرح میشه، بعد نتیجه دولت ملت ازش گرفته میشه، این دقیقاً یک طرح انگلیسی است و هیچ ربطی به کردها نداشته. اولا اگه قرار بشه کرد جدا بشه، از تنها کشوری که نباید جدا بشه ایرانه، چون اساساً کردها جزو اصیل ترین اقوام ایرانی هست. یعنی با دیگران بخواید بسنجید، بخواید ملی گرایانه، ناسیونالیستی یا نژادی هم مواجه بشید، طبیعتاً عرب است و ترک است و کرد که کرد یه قوم کاملا قدیمی ایرانی است. بنابراین هیچ زمینه‌ای برای جنگ درگیری کرد و ایران و یرفا اساسا در تاریخ کرد ایران وجود خارجی نداشته. این یک توطئه است که تبدیلش کنن به یک جنگ منطقه‌ای. انگلیس‌ها متخصص بودن در بعد از جنگ اول و دوم به خصوص تقسیم کنن، جوری مرزبندی کنن، مرزکشی کنن که همیشه نطفه جنگ یا جنگ‌های قومی یا جنگ‌های نژادی یا جنگ‌های مذهبی همیشه باشه. یعنی تمام مرزهایی که کشیدن برای کشورهای مسلمان تو منطقه تقسیمشون کردن و هر جایی که از دست نشانده های خودشون رو یا انگلیسا، فرانسوی یا روسا گذاشتن، بعدم که آمریکایی آمدن، عمدتاً این خط انگلیسی بود که همیشه باید نطفه فتنه باشه به شکلهای مختلف. و الا خود کردها هم که بخوان فرزند با هم باشن، داخل کردها جنگ با شیعه و سنی، جنگ مذهبی، جنگ سه تا چهار تا گویش کردی یا باز با هم دیگه، اینا متخصصن تو همه جایی کار انجام بدن. اولا هیچ زمینه ای برای مقوله ناسیونالیسم و نجات پرستی کردی علیه اسلام، علیه تشیع، اساسا هیچ زمینه تاریخی بین کردها نداشته و نداره. کردها اساسا ایرانی تبارن. کرد یک نجات نیست، کردی یک زبان از زبانهای ایرانیست، یک قومیت از اقوام ایرانیست، مثل بلوچ، مثل مازندرانی، گیلک، مثل تالش، مثل لور، فارس، تات، اینا همطور ترکای ایران هم در واقع آذری هستند، ایرانی است ولی زبانشون آذری است. ضمن که ترک و کرد و فارس و عجم ما نداریم اساسا در منطقه اسلام و در منطقه اهل بیت، ولی چون دشمن داره روش کار میکنه از این جهت دارم عرض میکنم. بعد من میدونید اصلا این کلمه نوروز در اساطیر ایرانی و کردی یه بخش مهمش ریشه در برمیگرده به قضیه کیومرس، نخستین پادشاه پیشدادیان که جزء تاریخ باستان ایرانه، که این میگه در کوههای رواندوز با اهریمن جنگید، پیروز شد، آتش افروختن، جشن پیروزی 9 روز. و طبق یک نقل باستانشناسان تاریخی این نوروز همون 9 روزه، یعنی 9 روز جشن پیروزی بر اهریمن از زمان کیومرس. یعنی ریشه های کاملا ایران باستانی و این حرفاش که اساطیر کرد با اساطیر ایران اصلا یکیست، اینا قابل تفکیک نیست. حالا درست و غلط بودنش من کار ندارم، ولی اینکه جشن نوروز همین جشن نوروز شد و اینکه عید جشن نوروز یک جشن کاملا کردی ایرانی است، خب این نشون میده سابقه کار رو. همینطور نمونه دیگه فردوسی، میدونید در شاهنامه مواضع متعددی از ریشه های اصلی تاریخ ایران رو به کردها برمیگردونه. از جمله کاوه آهنگر میگه کردها نسل کاوه هن و او شاه آدمخوار، و در واقع یه داستانی فردوسی نقل میکنه در قضیه ضحاک که میگه اینا هر روز 2 جوان رو میکشتن تو آشپزخانه شاهی تو دربار، مغز اینا رو میدادن به او 2 تا مار رو شونه ضحاک و اژدهاک، بعد 2 تا آشپز ایرانی نفوذ کردن اونجا، برنامه ریزی کردن که هر روز 1 جوان که باید بدن به جای او یکی دیگه یک گوسفند بیارن، مغز گوسفند و مغز او جوان رو مخلوط کنن، روزی 1 جوان رو نجات بدن از این دوتا. اون یکی که رشیدتره، اونی که رشیدتره رو مناسبتره، مفیدتره، او رو نجاتش بدن و اینا رو یواشکی فراری بدن به کوههای منطقه، همین کوههای کردستان غرب ایران، اینا اونجا با چوپانی و زندگی مخفی، و بعد همینا که به تدریج زیاد شدن کردها همینایان. فردوسی یعنی قضیه اساسا ریشه کاوه و باستانی ترین ریشه های ایرانی رو به کرد و اساطیر کردی و اینها، همطور لورها اینا، به اساس مستشرقین زیاد کردن. و میخوام بگم اینایی که میخوان از کرد یک چیزی علیه ایران را بندازن، کرد و فارس و اینا، اساسا درست ضد تاریخ باستانی کرد و ایرانه. آمدن دعوایی که کردا مثلا لورن یا لورا کردن، یه چیزی به نام کلورد یا لوکرد، همه اینا رو تو طرها و نقشه هاشون هست، یه چیزای دروغ جعلی بی سند که از توش ایدئولوژی درست کنن. همینطور که به اسم هخامنشی و بعد بپر به ساسانی و این وسط همه رو دروغ کن، بعد بپر به پهلوی که خود پهلوی رضاخان انگلیسا میگفتن بهش گفتیم آوردیم سر کار، میخوام اسم رژیم تو بزنیم پهلوی، خودش نمیدونست پهلوی چیه، گفت پهلوی چیه، گفتم حالا تو به اوش کار نداشته باش. همینطور که از این بحث هخامنشی و اینا علیه اسلام در ایران استفاده میکنه، همینجا باز خواستن علیه کردها لور و کرد و بجونه هم بندازن، ترک و کرد و بجونه هم بندازن، و همینطور به شکلهای مختلف کرد و فارس مدام نقشه. من اگه بخوام راجع به این بحث کنم حداقل 20 ساعت با سند بحث میکنم که این حرفا تا 100 سال پیش اصلا نبوده. اینا رو یه بخش کمونیستا که آمدن منطقه رو بگیرن درست کردن، یه بخش هم به خصوص انگلیسا. ولی به تاریخ که نگاه میکنم، مثلا فردوسی تو شاهنامه، حالا اسم کوروش اصلا نیست، اسمی از کوروش در شاهنامه وجود نداره که اسم یه عالم پادشاهان ریز و درشت رو میاره، وجود نداره. لذا بعضی ها گفتن اساسا تا 100 سال پیش کسی، هیچ کس به نام کوروش تو شناسنامه ها ما نداریم، و اینا همه مال همین 100 سال اخیر که آمدن برای ایدئولوژی ایران باستان درست بکنن ساختن. حالا البته کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن کوروش همون ذوالقرنینه که اگه باشه که خب خیلی عالی، ولی میخوام بگم مسئله اینه، فردوسی که اساسا نامی از کوروش و اینها بین شاهان نیاورده در شاهنامه، راجع به کاوه و راجع به کردها بحث کرده. اینو دارم میگم جواب سنت سازی ها و ایدئولوژی سازی هایی که دارن میکنن به اسم کرد، ناسیونالیسم کرد، نجات پرستی کرد علیه ایران. هر ستاشو پشت صحنه صهیونیستان که امروز خیلی نفوذ هم پیدا کردن در اون منطقه و کار میکنن. به هر صورت این که فردوسی میگه کرد از کاوه آهنگر است، بعضی ها حتی بعدن گفتن آرش کمانگیر و فریدون و بهرام چوبین و فرهاد کوکن و اینا همه کرد بودن، و اساسا کردوک یعنی یل و مرد جنگی. و بعد آمدن ریشه های ایرانی و سابقه درخشان اسلامی کردها رو نابود کردن. حتی من دیدم بعضی از جنای وهابی حدیث پیدا میکنن که علیه کردها، که بله کردها از نسل اجنه بودن، نمیدونم اینا کافرن، اینا اصلا مسلمون نمیشن، اینا فلان، که بخشی از این احادیث که جعلیست، چون اساسا برخورد نژادی ما نداریم در اسلام، خلاف صریح قرآن، خلاف صریح سنت پیغمبر و اهل بیت. بخشش ممکنه راجع به یک گروه خاصی بوده که اون موقع هنوز مشرک بودن، خب این راجع به اقوام مشرک دیگه هم گفته شده. ولی من دیدم وهابیا اینو برجسته کردن، وهابیایی که علیه کردهای غیر وهابی بحث می‌کردن، که بعد میگن ما اومدیم می‌خوایم شما رو نجات بدیم. این یک نکته که پانکردیزم یک جنبش سیاسی غیر اسلامی غیر کردی متأخر است و به خصوص در ایران از زمان رضاخان توسط انگلیس‌ها شروع شد و بعد از فروپاشی عثمانی. ما دعوای کرد علیه بقیه قومیت‌ها نداشتیم در سنت کردی و در سنت ایرانی، و کرد اگرم بخواد کرد از جایی جدا بشه به جایی ملحق بشه، ریشه ایرانیه، ایران و ریشه کرد کاملا ایرانی است، در حالی که علیه ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی روی قضیه دارن خیلی کار میکنن. اما نکته دوم که میخوام بهش اشاره کنم مسئله وهابیت، که خب ببینید ما در کردستان تو همین 150 سال اخیر کادرسازی وسیع از طرف انگلیسا بوده که هنوز نفوذ دارن، از طرف کمونیستا بوده که هنوز نفوذ دارن، یعنی کمونیسم خودش از بین رفته در شوروی تمام شده، ولی هنوز شما جریان‌های کمونیستی در کردستان در هر 3-4 منطقه 3-4 کشور دارید، به خاطر حالا یا مظالمی که بر کردها از طرف دولت ها می شد و واقعا هم ظلم می شد، یعنی از تو عراق بعثی ها و صدام علیه کردها جنایت می کردن، در ایران پهلوی جنایت می کرده، در ترکیه عثمانی ها اذیت می کردن، بعد مصطفی کمال آتاتورک آمده با سیاست دیگری جنایت کرده. خب یک ملت مظلوم طبیعتا ممکن بود هر صدای نجات بخشی بره بالا، یه عده‌ای به امیدی برن به سمتش. خب کمونیسم فرقه سازی کرد بین جریان‌های کرد، انگلیسا فرقه سازی کردن، اسرائیل الان یکی از پایگاه‌های اصلیش تو منطقه کردستان، به خصوص کردستان عراق و در جاهای دیگه. آمریکا شما ببینید میاد این وسط لانه میکنه، مناسب ترین جایی که برای خودش پیدا میکنه تو منطقه‌های کردنشین در سوریه و عراق و ترکیه و ایرانه، و با این که این مرزهای این کشورها رو خود غربی‌ها کشیدن، یعنی این مرز بین ترکیه و عراق و سوریه رو خودشون کشیدن، باز به نحوه کشیدن که بتونن اگر لازم شد به دست اونا کردها رو سرکوب کنن، به دست کردها با اونا درگیر شن، و بعد اگر نشد به دست خود کردها با خود کردها بجنگن، یعنی کرد رو بزنه. و این سیاست همه جای اعمال کردن، تو افغانستان به اسم پشتو و تاجیک و هزاره، توی ایران به اسم لور و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب و فارس و ترک و اینا، که اینا همه اقوام ایرانی هستند، ولی خب در این حال خط ادامه داره. چرا اینم یک چیز تحمیلیه، ربطی ریشه های کردی نداره؟ بلکه کردها اهل سنت، اهل بیتی ترین سنیای جهان اسلام بودن، هم شافعی و هم اساسا خود کردها همیشه محب اهل بیت بودن. شافعی ها اهل بیتی ترین بین همه اهل سنت هم، با اینکه اهل سنت همشون محب اهل بیت هم، خود احمد حنبل شما میدونید که ایجرانای تکفیری وهابی و نوحنبلی از اونجا میان بیرون. احمد حنبل کسیه که وقتی که رژیم عباسی موسی بن جعفر سلام الله علیه را در زندان شهید کرده، بعد میخواد بیرون بگه ایشون خودشون فوت کردن، دنبال یک کسی میگردن که اینا بیان تایید کنن، کسی پیدا نمیشه. بعد میان سراغ احمد ابن حنبل رژیم عباسی، میگه شما بیا شهادت بده که موسی بن جعفر خودش مرده، ما نکشتیمش. احمد ابن حنبل میگه من همچین شهادتی نمیدم فرزند پیغمبر را، و کتک میخوره. روایت از ایشون هست، از جناب شافعی، از دیگران، میگه حدیثی که در سندش موسی بن جعفره، پدر امام رضا سلام الله علیه، تریاقه و هر بیماری رو شفا میده، دیوانه رو شفا میده. خب اینا نگاهشون به اهل بیت، اون شعر مشهور جناب شافعی. غیر از این کیان اهل تصوفن، قادری و نقشبندی و دیگران، اینا کدومشون مخالف اهل بیتن یا کدومشون گرایش وهابی دارن؟ هیچ کدوم. اصلا هیچ فرقه صوفی سنی نیست الا اینکه ریشش و مبدأش رو برمیگردونه به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بنابراین اگه اهل تصوفن که خب اینا نسبتشون با اهل بیت و امیرالمؤمنین روشنه، اگر شافعی ان نسبتشون با اهل بیت روشنه، اگه اهل حقن که خب و علویای ان که خب اینا مستضعفین شیعه بودن که در تحت فشار حکومت‌های بنی عباس و همینطور تا عثمانی و دیگران رابطه‌شون با علما شیعه و اهل بیت قطع شد و به تدریج دچار انحرافاتی شدن. در واقع این علویات، این 20 میلیون علوی در ترکیه، ده ها میلیون در اروپا تا آلبانی، در نقاط دیگه، در سوریه، در اینا، همه شیعیانی هستند که رابطهشون با علما شیعه قطع شد، تحت فشار حکومت ها قرار گرفتن. کجا؟ خب اینا هم که روشنه نگاهشون از اونوریه بیشتر تا این طرف، یعنی دچار افراط نسبت به علی و اهل بیتن، نه دشمن اهل بیت و شیعه. بقیه هم که یه اقلیتی مسیحی، اگر یهودی، ایزدی، مزده اسنا هستن، اینا که اساسا هم عدتشون کمه بین کردها، راجع به وهابیا یه خطر هستن برای مسلمین، اما دشمن نیستن. دشمن وهابیت هست، نه وهابی ها. وهابیت هم دشمن نیست. دشمن اونایی که وهابیت رو ایجاد کردن در منطقه، یعنی انگلیسا، و اونایی که الان دارن رو اینا کار میکنن، یعنی آمریکایی ها، صهیونیست ها، اینا، و رژیم های فاسد منطقه. بلا او داعشی، جوان داعشی که چه کرد چه عرب که میاد وسط صحنه عملیات انتحاری میکنه خلافت اسلامی، این که مزدور نیست، این فریب خورده، مستضعف فکریه. اینا دشمن نیستن، ما از خودمون باید دفاع کنیم، اما اینا دشمن ما نیستن، باید دشمن رو زد، با اینا باید بر ضمن این که حتی میخوام عرض کنم هیچ یک از علماء سنی در هیچ یک از مذاهب اهل سنت هرگز نگفتن شیعه کافر است. من میخوام الان به شما عرض کنم یا یک مذهبی به این غیر از وهابیا میشه تکفیرش کرد؟ این چون چیزی ما نداشتیم. امام شافعی که خب اهل سنت کردستان، کردها تابع ایشون هستن به لحاظ فقهی، جناب امام شافعی صریح میگه که نظر کلامی اعتقادی هیچ یک از مذاهب مسلمان منجر به جواز فقهی تکفیر اونها نمیشود. بنابراین هیچ شافعی، هیچ سنی شافعی قطعا نمیتونه، نه شیعه نه غیر شیعه رو نمیتونه بگه کافرن به لحاظ فقهی، که بگه اینا معذور الدم هم نمیدونم چی هم، به لحاظ فقهی نمیتونه، ممنوعه. چون جناب شافعی میگم اجتهاد مجتهد چه در کلام چه در فقه اگر صادقانه و طبق مبانیش انجام بشه ولو غلط باشد پیش خداوند پاداش داره، معجوره، معذوره و معجوره. حالا اگه خواستید دوستان هم به آثار خود شافعی، جناب شافعی رجوع کنید، این علمای اهل سنت در کردستان باید زیاد بگید، با جوانان سنی بگید بفهمن که شافعی نمیتونه وهابی بشه، حنفیش هم نمیتونه، چون اصلا وهابیات در اصل خود چهار امام مذهب رو، حتی احمد حنبل رو بهش تعریض دارن، ابو حنیفه رو که چند بار تکفیر کردن اینا، اصلا اینا شافعی رو همه رو مذاهب بدعت میدونن. حالا میگن تقیه نفاق کارشی است، خودشون نه تقیه بلکه نفاق دارن. تقیه که نفاق نیست، تقیه مبارزه مخفیه، اما نفاق دارن اینا، تو منابعشون صریح میگن تمام این مذاهب بدعتن. یعنی چی؟ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی همه بدعتگذار و منحرفن به زبان، اما میان از بین همینا یارگیری میکنن. یکی از چیزهایی که من میخوام خواهش کنم هم به علماء سنی در مناطق کرد هر سه چهار کشور باید گفته بشه، هم به جوانانشون، اینکه شافعی هستی، اگر صوفی هستی، قادری، نقشبندی یا هر چی، اگر حالا بقیه دیگه علوی اونا رو کار ندارم، شما نمیتوانید وهابی و تکفیری باشید، چون درست مذهب شما برخلاف ایناست. حالا جناب ابن حزم اندلوسی در الفضل فی الاهوا و الملل و النهل دیگه فرصت نیست و همطور جناب سید شرف الدین در الفصول المهمه اینا رو ذکر میکنه که کجا گفتن و چی گفتن. ابن حزم میگه هم امام شافعی نظرش اینه که شیعه و غیر شیعه هیچ کسو نمیشه تکفیر کرد، میشه اختلاف نظر داشت به بحث کرد، نمیتونه بگه کافر مسلمان نیست. و هم ظاهریه جناب داوود ظاهری و عزیز بگه. حالا میخوام یه قدم بیام جلوتر، پدر تئوریک وهابی ها کیه؟ ابن تیمیه در قرن هشتم از بانیان سلفی افراطی است. محمد بن عبدالوهاب ریزخار اونه. خود ایشون صریح میگه من شیعه را کافر نمیدانم و معتقدم حق نداریم شیعه رو تکفیر کن، با اینکه خودش منحرفه، خودش هم شیعه رو منحرف میدونه. این اگر خواستید رجوع کنید دوستان ملاحظه بفرمایید، این کتاب ابن تیمیه مجموعه الرسائل و المسائل جلد 2 صفحه 302 مراجعه بفرمایید. یکی از جاهایی که صریح ایشون میگه، علاوه بر اینکه شیخ جمال دمشقی از اهل سنت در تاریخ جهمیه و معتزله اینو میگه، که میگه آقا علمای مذاهب که پیغمبر و امام نیستن که بگید باید در تک تک کلماتشون موش کافی کرد، یه چیزی میگه منظور دیگه ای داره. بسا ببینید خود ابن تیمیه که میدونید به دست علمای سنی تکفیر شده در دمشق در شام و تو زندان علمای سنی مرده، اونا گفتن به درد گذاره. همونطور که خود محمد ابن عبدالوهاب رو هم علمای سنی حنبلی تکفیرش کردن. اول کسی که علیش کتاب نوشته برادر خودشه، اول کسی که تردش کرده پدر خودشه، گفته تو سنی نیستی اصلا منحرفی. ابن تیمیه میگه هیچ اشکالی نداره که کسی مذهبی حرف باطلی از نظر ما بزند، ولی ملتزم به لوازمش نباشه. یعنی ممکنه تناقض بگه، خودش هم متوجه تناقض نباشد. هر کس غیر از انبیا تناقض میگه. قول یک انسان چیزی رو میتونی به هر مذهبی نسبت بده که خودش راضی باشه، اما اگر یه چیزی رو شما میگی که این جزء لوازم عقیده توست، یعنی تو که میگه الف نتیجهش به پس جیمه، پس تو معتقد به جیمی، اون میگه نه من معتقد به جیم نیستم، ما میگه خب پس تناقضه. میگه میتونی بگی تناقضه، اما نمیتونی بگی تو ملتزم به جیم هستی. فقط چیزی را میشود به هر مذهبی نسبت داد که صریح بپذیرد که من بله اینو قبول دارم، من راضیم. اما اگر چیزی رو میگه که جزء لوازم حرفشه ولو خودش اعتراف نمی کند، همین ابن تیمیه پدر تکفیری ها میگه نمیتونیم بهش نسبت بدیم و بنابراین حق نداریم هیچ کس را، حتی شیعه رو حق نداریم تکفیر کنیم. میگم شیعه رو منحرف میدونیم ما، اما این عبارت چه من دارم میگم الرسائل و المسائل ابن تیمیه میگه که کفریاتی که به شیعه نسبت میدهند از نظر من کفر نیست، اما انحراف هست. به لحاظ فقهی نمیتونیم بگیم اینا کافر و اینا هستن، اما منحرفن، چون بدتر از حرف شیعه جزء حرفهای خیلی از سنی ها مثل اشعری هاست که لوازم حرف اشاعره کفر مطلقه. به این معنا همه اکثر اهل سنت و اشاعره همه کافرن، فقط شیعه کافر نیست. خب این حرف ابن تیمیه است. قرآن کریم و روایات اهل بیت اون کسانی را دشمن تلقی میکنن که دو گروه رو مرتد میگن، یکی ناسبی، قرآن کریم میگه کسی که دشمن اهل بیت و فحش میده، و یکی قالی، قلات شیعه، شیعیانی که اهل بیت رو ائمه رو از پیامبر بالاتر میبرن، در ردیف خدا مینشونن، صفات خدا رو خالقیت و رازقیت و اینها رو به ائمه نسبت میدن، اینا کافرن. غیر از ای علمای بزرگان شیعه میگن غیر از ناسبی و شیعه قالی افراطی و ثانی ناسبی ضد اهل بیت، غیر از این دو تا هیچ کس رو ما حق نداریم تکفیر کنیم، ولی میتونیم منحرف بدانیم و باهاشون گفتگو بکنیم. و قرآن کریم هم مخالفان غیر معاند را اهل جهنم ندانسته است، به شرط اینکه قاصر باشد. دو گروه رو قرآن می‌فرماد که اینا عذاب خواهند شد، یکی کسانی که حق را بشناسند و عمدن انکار کنند، جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، حق را بشناسند، یقین دارن در درونشون که حق چیه باطل چیه، اما از سر ظلم و علو و برتری طلبی و حب غلبه بر دیگران انکار میکنن، نمیخواد تسلیم حق بشه، اینا جهنمی هستند. گروه دوم جاهلانی که قرآن می‌فرماد که اینا بی اطلاعن از حقیقت، اما میدونن و احتمال میدن که اون چی که خودشون بهش معتقدن این حق نیست و باطله و میدونن چگونه دنبال حق باید رفت، ولی نمیرن، میگن ولش کن بابا، اصلا حق چیه باطل چیه ولش کن. اینا هم قرآن میفرماد که روز قیامت میگن ما مستضعف بودیم، خداوند میفرماد چجوری مستضعف بودی که شما دنبال اینا را افتادی و بعدم تحت ظلم بودی، خب چرا مهاجرت نکردی؟ ده تا راه باز بود، چرا سوال نکردی؟ اینا رو قرآن میفرماد اهل عذاب هستن. البته عذاب اینا با عذاب معاند لجباز فرق میکنه. نکته دیگه اینکه فقها ما میگن با این دو گروه، با این دو گروه کافر هم ما لزوما جنگ نداریم. حتی ممکنه کسی کافر معاند باشه اما ما باش جنگ نداریم، هدایتش میکنیم. اما اگر او وارد جنگ شد یا مانع هدایت دیگران یا باعث اذلال شد، ما با او هم درگیر میشیم. من سه تا نکته دیگه هم یادداشت کردم، منتها چون وقت استاد عزیزمونم اینو عرض کردم اجمالا توی این فرصت که این دو تا توطئه اصلی، یکی جریان جنگ قومیتی کرد با عرب، با ترک، با فارس فلان، اینا چه کردی نداره. ناسیونالیسم کردی یه چیز جعلیه و کار فراماسون راست. اینا تو ایران آمدن پان فارسیزم و پان ایرانیزم رو مطرح کردن، تو عربا پان ایرانیزم، تو ترکا پان ترکیزم، تو کردا پان کردیزم. هدفشون هم اینه که همه اینا رو به جون هم بذارن، خودشون بر همه اینا حکومت کنن و موفق هم شدن در این 100 سال اخیر. پس این ریشه ایرانی، اگرم قرار باشه کسی دنبال تجزیه و الحاق و تغییر مرزها باشه، شیب به طرف ایرانه، چون کرد قوم اصیل ایرانیست. حتی اساطیر قبل از اسلام یکی اساسا. دوم عرض کردم بحث جنگ مذهبی و دینیه. مهمترین خطر تو منطقه به خصوص بعد از غزایای داعش در عراق و سوریه و اینا مسئله وهابیت. سنی شافعی هستید، اهل تصوفید، اگر علوی، اگر اهل حقی، یاسانی هستی، جزء دورترین مذاهب و مکاتب به وهابیت، در نقطه مقابل وهابیت. دومی که حتی وهابی هستی، این خط کشتن غیر وهابی، حتی خط پدر و پدر بزرگ وهابیت یعنی ابن تیمیه هم نبوده است. این عبارت چه عرض کردم؟ میگه ما به لوازم حرفی که خود طرف اعتراف کنه میتونیم محکومش کنیم و هیچ مذهب مسلمانی حاضر نیست بگه من مشرکم. هیچ مذهب اسلامی نمیگه ما قیامت رو یا توحید رو اینا رو قبول نداریم، ولی که تفسیرشون از توحید مشکل. در باب زیادت صفات بر ذات در مورد خدای متعال، این نگاه کفره، این نگاه فلان. ما روایات تکفیری در شیعه هم داریم دیگه، مگه نداریم از اهل بیت سلام الله علیهم که هر کس چنین عقیده ای داشته باشد کافر است، هر کس چنان کرد کافر است. بعد از پیغمبر ارتد الناس الا 3 نفر 7 نفر فلان. این کفر فقهی نیست، معنیش این نیست که اینا منکر خدا و قیامت و رسالت و قرآن هست. این کفر به ولایت است، نه کفر به توحید و نبوت و معاد. کفر به ولایت مراتب داره، این کفر فقهی نیست. یعنی اگر کسی ولایت اهل بیت رو قبول نداشت نجس نیست، کافر حساب نمیشه به لحاظ فقهی. منحرف ممکنه دانسته بشه، دور از حق ممکنه باشه، بله، اما کافر به لحاظ فقهی حساب نمیشه. این که در روایات آخه یک وقتی کسی گفت آقا شما میگین وهابیا تکفیری ان، شما خود شیعه هم تکفیری ان، ببینین روایاتتون از اهل بیت میگه کیا کافرن کیا کافرن کیا فلان، هر کس با ما نیست کافره، هر کس فلان عقیده رو داره کافره. این کفر نیست که، مراتب داره، همونطور که ایمان مراتب داره، حتی اسلام هم مراتب داره. من و شما هم الان در یک مرتبه از کفر هستیم، مگه ما الان در حق ولایت و توحید رو میدونیم؟ مگه ما خیلی چیزا ما نمیدونیم، یا میدونیم قبول نداریم، شک داریم. به معنای لغوی اصلا شرک، مگه نمیگن شرک خفی شرک جلی؟ شرک خفی کی میتونه بگه من مشرک نیستم؟ هر کس در عرض خداوند به کسی یا چیزی امیدی داره ولو کورسوی از امید، مشرکه دیگه، بله، تو موحد نیستش. به این معنا بین ما چند نفر اصلا موحدن؟ خود ما هم مشرکی. ولی این شرک و کفری که میگن که ارتد الناس همه الا فلان، اینا کافرن، این کفر یا شرک فقهی به معنای خروج از اسلام نیست که او احکام داشته باشه. این به معنی دوری از مراتب بالای حقه. پس تکفیر به اون معنای فقهی ما نداریم. چجوری انبیا یه نفری آمدن در جوامعی که در عمق ضلالت و جهل و حماقت و تعصب و کینه بودن، تبدیلشون کردن ظرف 40-50 سال به بهترین و انسانی ترین و اخلاقی ترین جوامع، چیکار کردن با دست خالی؟ این روش درسته. عرض کردم از انگلیسا، آمریکایی‌ها، صهیونیستا، کمونیستا، وهابی، جریان‌های مختلف، بعثی‌ها، کی همه ریختن اونجا. انواع نجات پرستی های ترک و عرب و فارس و فلان این تیپا ایران باستانی ها و اینا همه برنامه و نقشه دارن همه اونجا. یک عمل صالح شما مساویست با 10 تا عمل صالح یک آخوند مسلمان که داره مثلا در سرزمین های مردم مسلمان و اینا داره کار میکنه. این اولا ارزش کارشون. یک عملش شما یه نفر رو تو مسیر بیاری انگار این 100 نفر رو اینجا بیارن تو مسیر ارزش داره پیش خدا. او توصیه که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین کردن وقتی ایشونو فرستادن یمن برای تبلیغ اسلام، فرمودن علی اگر این محصول این سفرت فقط هدایت یک نفر باشد ارزشش بالاتر است مما طلعت علیه الشمس، کل زمین ارزشش بالاتر. لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. فرمودن رسول الله که من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل. یه نفر دو نفر یک قبیله رو یک روستایی رو تغییر بدید تا ابد اونا و نسلشون هر عمل صالحی بکنن به نام شما نوشته میشه. اینا وعده دروغ نیست، وعده رسول خداست، رسول صادق که میگه صدق الله و رسوله. ایشون فرمودن در قیامت گای یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کالصحاب الرکام و الجبال الرواسی. تو قیامت میای یه مرتبه مثل کوههای بلند سر به فلک کشیده محکم و ابرهای پربار متراکم عمل صالح به نامت نوشتن. بعد میپرسی که یا رب انا لی هازا و لم عملها، اینا از کجا آمده تو پرونده من؟ من که این کارا رو نکردم. میفرمان هازا علمک الذی علمته الناس، اون چیزایی که به مردم به جوانان آموختی یعمل بهی من بعدک، بعد از تو بهش کسانی عمل کردن، هر خیری که اونا کردن به نام تو و برای تو هم نوشته شد. محضر حضرت رضا سلام الله علیه هست که می روایت از ایشون عرض بکنم در سلوک ایشون مهمترین روش برای جذب جوانان و دفع توطئه دشمنان روش پیامبر اهل بیت، روش علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم. ما جفا احدن به کلمت قط، هرگز کسی یک کلمه بی ادبانه توهین‌آمیز تحقیرآمیز از علی ابن موسی رضا نشنیده، حتی مخالفینش. مثلا نظری شبهات اینا مسئله دوم سوم، اصل مسئله اخلاقه. همونطور که پیامبر فرمود که اصلا من آمدم برای اخلاق، لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق قبل از من بود مکارم اخلاقی اما اتمم نبود، تمام نبود. من آمدم بگم قله های اخلاق، اون ته خط زندگی اخلاقی چه زندگی است. و اصلا هدف پیروزی نیست، هدف اخلاقه. پیروزی وقتی پیروزی است که به اخلاق کمک کنه. تحت تأثیر اون علمای قرار گرفتم که اخلاق و عمل صالح و اخلاص ازشون دیدیم. امام به خودش نگاه کردیم، تو آدمی تو هر چی بگی درسته، چون تو صادقی، تو با تقوایی، تو شجاعی، از مرگ نمیترسی، هر چی به ما میگی قبلش خودت عمل میکنی و دنبال منافع خودت نیستی. ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها، هرگز نشد کسی نیازی داشته باشه و علی ابن موسی رضا بتوانه کمکش بکنه و کمکش نکنه. محال بود که بگه به من ربطی نداره، من حالا یک کار واجب‌تر دارم. امام رضا میفهمه هیچ کاری واجب‌تر از خدمت به مردم، خدمت به خلق و حل مشکلات مردم نیست. و ما و کان اذا خلا و نصب مائدته، هر وقت صبح موقع غذا خوردن بود اجلس معه علی مأدبته ممالیکه علی مائدته ممالیکه و موالیه حتی البواب السائس، محال بود تنها غذا بخوره. هر وقت موقع غذا بود را می افتاد برده، فقیر، کارگر، نگهبان، نه که حکومت گذاشته بود، غریب، اسیر، مسافر، یک کسی رو کسانی رو پیدا میکرد می آورد کنارش می گفت با هم میخوره. بهترین غذاها رو امام رضا جدا میکرد میداد به یتیمی فقیری، اون ته سفره اون چی که مونده بود مصرف میکرد. کان کثیر المعروف و صدقه فی السر، تازه اینا علنیش بود. محال بود شب و روزی بر علی ابن موسی رضا بگذره الا اینکه مخفیانه به ده‌ها نفر کمک کنه، کسایی که حتی ایشون نمی‌شناسن، حتی گاهی مخالف بودن. دقت کنید نقل شده که کسی آمد کمک خواست منزل علی ابن موسی رضا در مدینه، در خراسان هم که بارها تکرار شده. ایشون معلوم نبود کی بود، بعضیا گفتن حتی آقا ایشون جزو مخالفین ممکنه باشه. حضرت رضا فرمودن نمی‌دونید 200 سکه تو خونه هر چی بود فرمودن بهش دادن لای در، بهش گفتن جلوی جمع نه که تحقیر نشه. فهمودن از پشت در، در رو باز کردن، دستشون رو آوردن بیرون، گفتن برادر خوز فستعین بها فی امورک و نفقتک، همین 200 سکه رو من داشتم، الان این رو ببر شما مشکل خانوادت رو حل کن. حالا عبارت بعدیش اخرج ولا اراک ولا ترانی، بی سر صدا شما برو، نمیخواد از من تشکر کنی، برای تشکر رو اینا بر نگرد. فلما خرج سئل عن ذلک، وقتی رفت پرسیدن از امام رضا که چرا اینجوری، فرمودن مخافت ان ارا، ترسیدم ذلت خواهش رو تو چهرش ببینم، نمیخوام یک انسانی رو ببینم ولی با ما هم نیست، نمیخوام این حالت خواهش که یک انسانی وقتی میخواد کمک بگیره سرش رو کج میگیره، یک جوری قیافش توش حالت، نمیخوام کرامتش رو ببینم که داره زیر پا میره. مخافت ان ارا ذل السؤال فی وجهه لقضاء حاجته، نمیخوام تو چشمام نگاه کنه، تو چشماش نگاه کنم که احساس کنه تحقیر شده، کرامتش باید حفظ شه. فهمیدن من تو حمام قرق نمیرم مثل بقیه. گفتن آقا خطر امنیتی خوارج دشمن این ور و بر. فهمیدن ابن نتیجه آمدن تو اینقدر ساده که قال له بعض الناس دلکنی یا رجل، یک کسی نشسته اونجا امام رضا آمد اینقدر عادی آمد که این برگشت گفت آقا بیا منو ماساژ بده، دلکی کن منو، کیسه بکشه کم ماساژ بده تو حموم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن بله چشم، آمدن مشغول شدن شستشوی آقا. فعرفو، یه دو آمدن به این یارو هی علامت دادن که پسر پیغمبره، از نظر معنوی از نظر مادی هم شخص دوم مملکت الان. فجعل الرجل یستعذر، شروع کرد معذرت خواهی، آقا ببخشید من نشناختم. امام رضا علیه السلام شوخی کردن باش که کجا، کار من تموم نشده هنوز، شما اشتباهی نکردید، بذار کارمو بکنم. او عالم دینی که ولو به کسی که نمیدونه مخالفه یا موافقه بره کمکش کنه و بعد بگه نمیخوام کرامتش له بشه، نمیخوام تو چشمام نگاه کنه، ازم تشکر و معذرت خواهی کنه، او آخون موفقه. امام رضا فرمودن التواضع درجات منها ای یعرف المرء قدر نفسه، قدر خودتون منزلت خود مقامتو بشناس. لا يحب ان ياتي الى احد الا مثل ما يؤتى اليه، فرمودن عالم دین کسیه که خودشو جای بقیه بگذاره، جوری با بقیه حرف بزن که میخوای با تو حرف بزنن. اگر کسی محتاجه دوست داره بهش کمک کنی، بهش کمک کن. هر کس میخواد کاری کنه اول اون طرف میز بنشینه، خودش جای طرف مقابل بگذاره در طرز معامله عملی و طرز مکالمه قولی، بعد بیاد این طرف بگه خب حالا این کارو انجام میدیم. و ان اوتی الی سیئه، حتی اگر به شما بدی کردند، مؤمن شیعه کسی است، شیعه ما، که حتی اگر بهتون بدی کردند، توهین کردند، واراها بالحسنه، با حسنه و با عمل با خدمت متقابل رو پوشش بده. بهت فحش دادن، تو برو مشکلش حل کن. توف انداخت بالات، تو برو در خونش رو جارو کن، تمیز کن. این منطق امام رضا علیه السلام. اگر به این شیوه رفتی، نه کردستان، کل عالم میاد به سمت توحید. اگر شدیم فرقه کنار بقیه فرقه ها، مذهبی کنار بقیه مذهب ها، آخوندی کنار بقیه آخوند ها، همینه که هست ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.